ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما نسخه آزمایشی عصر حجر از راه دور رو در واقع میشنوید. عصر حجر در قرن 21 که امکانات ارتباطی به ما شرایطی رو برامون فراهم کرده که مریم فقیهی در آمریکا برای تحصیل رفته، مرتاد نعیمی در خونهشون هستش و منم در خونمون. ما هر سمون داریم از طریق در واقع اسکایپ با همدیگه صحبت میکنیم. صدامون رو امیدواریم که کیفیت صدامون شبیه به همون کیفیت صدا باشه. شما دارین نسخه آزمایشی رو میشنوید دیگه، اصلا قرار نیست چیز مهمی بگیم یا حرفی بزنیم، فقط احتمال میدیم که بهتره که شما هم در جریان باشید که از این به بعد قراره که پادکست رو اینطور ضبط بکنیم به دلیل فاصله های جغرافیایی که بینمون قرار گرفته. مریم سلام به تو از راه دور.
مهداد میخواست بگه.
بگو.
میخواستم بگم آقای ماندنی چرا نیست؟
نه بگم همین اول که محمدرضا ماندنی استعفا داد و از عصر حجر خداحافظی کرد رفت. اینجا همیشه صندلی اون کسی که میاد میشینه خالی هستش و باقیه و هر زمان که دلش بخواد میتونه برگرده، ولی فعلا استعفا داده رفته. سلام به مریم فقیه در آن سوی اقیانوس سابقه قول دوستانمون در پادکست رادیو راز.
سلام، خیلی خوشحالم که واقعا دوباره دارم میبینمتون. اصلا باورم نمیشه، یعنی باعث افتخارمه واقعا. هر قدمی که برمیداشتم واقعا داشتم لذت میبردم، ولی خیلی استرس داشتم، خیلی زیاد. امیدوارم بتونم از پسش بر بیام.
این کیفیت صدام به هر حال بگم که مریم فقیه هم در آن سوی دنیا، حالا آن سوی دنیا یا ما شاید هم این آن سوی دنیا هستیم، مهم اینه که کی از کجا داره به ماجرا نگاه میکنه. آره، به هر حال جایی که هست در دانشگاهشون خیلی جالبه برای من که یه استدیوی صدا، یه استدیوی ضبط پادکست وجود داره. ظاهرا اون چیزی که در زندگی اجتماعی ما یه کار مثلا خیلی حرفه‌ای و متفاوته، در جای دیگه دنیا به بخشی از زندگی یک دانشجو میتونه باشه، ساخت محتوا برای آگاهی رسانی عمومی بیشتر به مردم.
برشون خیلی مهمه. استودیوی فقط ضبط پادکست نداریم، استودیوی ضبط چیز هم داریم، یعنی پرده
تصویرم دارید، ویدیو
و همش رایگانه. آها، ها
بله.
یعنی رایگانه اگه بخوای یاد بگیری مثلا چجوری صدا رو روش کار بکنی، هیچ کدومش حتی پولی نیست. بعد هی کلاس برامون میذارن، کلاسای مختلف که بچه ما اینو داریم، بیاین استفاده بکنین مثلا تایم های مختلف. خیلی عجیبه واقعا،
جالبه. بله. مرتاد سلام به تو. حالا البته که سلام علیک کردیم، ولی حالا باشن بنده
نیستم، خوبم نیستم. فقط بگم قاعدتا بر اساس کامنت هامون من باید استعفا میدادم، نه آقای ماندنی.
حالا باشه، فقط به شنوندهامون بگم، شاید کسی تازه ملحق شده باشه به شنوندهای عصر حجر، بگم که مهرداد نعیمی بیشترین میزان فحش رو در طی مدت دریافت کرده. ناسزا، بد و بیرا، انتقاد اسمش نیستش، یعنی من اینا رو تو طبقه انتقاد قرار نمیدم، بد و بیراه. یعنی اینکه مثلا چرا وسط صحبت‌های مریم فقیهی میپره، نمیدونم چرا نمیذاره حرف بزنه و چیزایی که دیگه بقیه‌شو اگر بخوام بگم با بوق بذارم. و من خیلی ممنونم از تو مرتاد که همچنان دووم بودی. خانم فقیه، خب اگر شما فکر کنید صبوریه، چرا هیچ جای دفاع نکردید از مرتاد
دفاع
نعیمی؟
دفاع نکردم مرتاد، دفاع نکردم آقای نعیمی، دفاع نکردم.
چرا دفاع کردید؟ اتفاقا خیلی هم زیاد. ولی میخواستم یه نکته رو بگم. پادکست عصر حجر یه فرقی داره با بقیه پادکست ها، یا بتونم بگم با بقیه گفتگوهایی که مخاطبا شنیدن یا دیدن. اونم اینه که ما از قبل هماهنگ نمی‌کنیم که قرار از خانم فقیه چه سوالی بپرسیم. یعنی خانم فقیه اصلا هیچ تصوری نداره یهو ممکنه چه جفنگی از دهن من در بیاد. ولی راستش من خودم این رها بودن رو خیلی دوست دارم.
منم همین.
در واقع ما هممون بجز خانم فقیه یه تعداد بچه محصل بودیم که میتونستیم در هر لحظه هر سوالی که به ذهنمون میرسه بگیم، هر چقدرم که اون سوال میتونه احمقانه باشه.
ما متاسفانه کلا تو جامعهمون مبحث انتقاد به چالش کشی کشیدن، با توهین کردن. ما فکر میکنیم یک چیزی که تو ذهنمونه این تقدیس مقدس شمردن معلم، فکر میکنیم اونی که اون بالا داره حرف میزنه یک کسیه که حرفش تمومه، یعنی دیگه یه حرفیه که دیگه جز اون حرف دیگه ای نیست. در صورتی که اگه بیایم بهتر نگاه بکنیم، علم محل گفتگوه، محل گفت و شنوده. اصلا یعنی تمام مدت توی همین مثلا داستان مقاله ها اینطوری که یه مقاله در میاد، چند وقت دیگه کامنتری، یه مقاله دیگه در میاد جوابیه به اون مقاله است. بعد اینطوری نیستش که
در رد در واقع اون نظر،
در رد اون نظر. بعد اینطوری نیستش که به هم تو اصلا بحث توهین نیست، یعنی اینطوری نیستش که اون یکی بشینه تو خلوتش گریه کنه آی این الان این حرفا به من زد، این یعنی توهین، این یعنی میخواست مخ مثلا اون یکی رو بزنه. حالا مثلا فکر کن جنسیت این دوتا دانشمندم دیگه فرق بکنه، این حتما به اون نظر داشت، این حتما دیگه مشکل نه، اصلا این نیست، این داره به چالش میکشه اون مسئله رو. چند وقت بعدش دوباره یه نظر دیگه میاد.
معمولا منم که اجازه ندارم تو این پادکست ها حرف بزنم، فقط سوال میپرسم، ولی منم حق دارم که فکر کنم نظرمو بگم که من نسبت به این وضعیت موجودی که در پادکست عصر اجر هست خیلی خیلی خرسندم، به خاطر اینکه شاید داره یک جنبه دیگرم یادآوری به ما میکنه که اون چیزی که تو مدرسه همون ما یاد ندادن بهمون که سوال بپرسیم، حالا اینجا در واقع داره اتفاق میفته و ما اینجا اصلا اسلوگانمون رو گذاشتیم که ما خالقان سوالیم و کاشفان جواب برای عصر حجر، این شعارمون دیگه. چرا در واقع همچین چیزی رو گذاشتیم؟ بخاطر اینکه مجازیم هر لحظه هر سوالی رو بپرسیم. یه نفر کامنت داده بود که چرا مرداد راجب ابعاد پرتقال پرسیده از مریم فقی، بعد میگفت ما دیگه پرتقال نمیتونیم بخوریم. حالا من نمیتونم مثلا اینکه در واقع اینقدر شبیه سازی درست انجام شده نسبت به یه چیزی که ما تو ذهنمون باقی بمونه یک مسئله ای، من خودم خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق رخ داده و خیلی ممنونم از مرداد. یه جا دیدم یه نفر کامنت داده که سیاوش سفاریان ذره اهمیت برای نظر مخاطب قائل نیستش که ما این همه داریم اعتراض میکنیم. خب اینجا دیگه راستش بخوام من حق دارم که به عنوان کسی که داره این ماجرا رو دنبال میکنه و به نوعی ایجاد میکنه شرطش که این پادکست درست بشه، یک کوچولو هم در واقع به من اعتماد بشه نسبت به محتوایی که داره درست میشه. چرا فکر می‌کنیم که ما نمیتونیم یا من بلد نیستم که مثلا یک گفتگوی دو نفره بگذارم؟ که مگه الان پادکست خداحافظ آفریقا نیستش؟ مگه از همین قانون پیروی نمی‌کنه؟ تازه اونجا یه عده باز میپرسن که میگن که چرا آقای میرفخرایی که استاد ژورنالیسم و استاد همه ما هست چرا میپره وسط صحبت‌های آقای وحدتی نسب؟ عادت کردیم که یه نفر بره بالای منبر بشینه، منبر یا منبر حالا فرقی نداره، بشینه حرف بزنه، فرستنده یک طرفه باشه و ما فقط بشنویم.
منبر البته.
دقیقاً. به خصوص توی پادکست‌های فارسی اغلب همینجوری بوده. یعنی یک نفر راوی بوده دیگه.
مونولوگ‌گوییه.
خیلی‌ها تو کامنت‌ها نوشتن که آقای نعیمی خیلی بی‌سواد، سطحش برای این پادکست نیست، فضا رو کلاً خراب کرده و اینا. می‌خواستم بگم من واقعاً ادعای سواد ندارم. ولی خب من توی این پادکست این ریسک رو کردم که نقش احمق‌ترینه رو به عهده بگیرم یه جورایی. یعنی انگار من اونیم که کل مبحث تکامل رو نپذیرفته و درباره همه چیز سوال داره، میخواد همه چیز رو زیر سوال ببره. دلیلی که این نقشم به نظرم انتخاب کردم این بود که توی این 160-170 سال گذشته واکنش بشر به نظریات داروین دقیقاً همین شکلی بوده. انگار هر تلاشی کرده که نپذیره حرفای داروینو. یعنی هنوزم که هنوز بعد این همه فسیل و ژنتیک و اینا یه سری میگن که فقط یه نظریه است دیگه. و یه نکته دیگه این که من فکر کردم که خب مخاطب ما همه مردمن، فقط اونایی نیستن که متخصص تو زمینه زیست شناسی تکاملی هن. و چه خوبه که سوالهای اونا هم توی این پادکست باشه، یعنی وقتی که دارن این پادکست رو میشنون سوال خودشون هم توی این پادکست پیدا کنن. همه که نمیتونن از فهلگی و اندازه بیزه یهو نتیجه‌گیری کنن که پس روند تکامل فلان بوده.
حالا بذار من از مریم بپرسم. مریم به هر حال یک سمت جدی ماجراست که داره سه تا دانش آموز دبستانی رو تحمل میکنه در طی پادکست، یعنی سه تا من و تو و ماندنی. حالا من ادای شگز زرنگا رو در میارم که خیلی در واقع سوال بجا سعی میکنن بپرسن. ماندنی اون شاگرد باحال است که در واقع معلمم بعدش نمیادش که مثلا سوال خب بپرس عزیزم، شما سوال تو بپرس، چون سوال بامزه مطرح میکنه. و مرتا در واقع اون شاگرد است که شاید سوالای نابهنگام غافلگیر کننده میپرسه.
همون احمقه، در واقع همون احمقه.
نقش ماها برای تو همینه مریم، یعنی تو یه خانم معلمی الان اینجا.
دقیقاً همینطور.
آها، یعنی و ملال آوری ما؟
ملال آور که نه، من که لذت میبرم. ببینی حقیقتش من خیلی سریع خودم خسته میشم، یعنی واقعا با اینکه من تو دنیای علمم، ولی من دائما چی میگم، این فعل برد شدن، یعنی واقعا در وصف انگار من گذاشته شده
چی؟
و برد خسته آها. خسته شدن، یعنی چی که بسته دیگه، این اتنشن اسپن خود من خیلی کمه، یعنی واقعا من خودم لازم دارم که دائم انگیج باشم و واقعا خودم برام سخته که بخوام یه جا بشینم و فقط گوش بدم و خودم خیلی دوست داشتم که مثلا همون لحظه که دارم یک مطلبی رو بگم همون لحظه از من سوال پرسیده بشه. و حالا خیلی توی کامنت ها اینا میگفتن که چرا خب نمیذارین یه مبحثی رو کامل بگه بعد ازش سوال بپرسین، چرا وسط
خب اون از مهمونی بودن در میاره دیگه. ما یه جوری برامون یه مهمونی 3-4 نفر است که میشینیم صحبت میکنیم، قهوه مینوشیم، چای مینوشیم و حرف میزنیم، حالا یه متخصص هم گیر آوردیم، مؤدبانه داریم سوالامون هم ازش میپرسیم دیگه. این تو مهمونی اینطوری هست. البته
میدونی یه سبک بحث، یه سبک چیزا گفت بهش میگن جدل، یعنی واقعا یه سبک بحثی که اسمش جدل، حالا نمیدونم انگلیسیش واقعا چی میشه، این واقعا عربیه، قدیما اینطوری بوده که میشستن دوره هم دیگه و اینطوری بحث میکردن، یعنی توی اون دایره اون سرکلی که داشتن هر لحظه، یعنی از دهنشون کلمه خارج میشده اون یکی یه چیز مینداخته و نمیذاشته اصلا نقطه توی حرفش بذاره و من واقعا از این لذت میبرم که این اتفاق بیفته، سر دونه دونه واژه ها ما بخوایم به چالش بکشیم. دقیقاً مثل همون چطور شما یه مقاله میخونین دونه دونه جمله ها رفرنس داره، اینم دقیقا همون کاره تو گفتگو که اوکی این اینی که داری میگی از کجا میاد، اون یکی که داری میگی از کجا میاد. و واقعا اگه این کارو نکنیم، اگه بذاریم مثلا فقط من حرف بزنم، شاید این اتفاق نیفته که بتونیم دونه دونه به چالش بکشیم. ولی پیشنهاد من یه دارم و... یه سری استوری گذاشتم، اگر چند دور گوش بدین میفهمم که وقتتون با ارزشه، ولی این مبحث خیلی سنگینه. اگر چند دور گوش بدین کم کم ذهنتون به اون سوالایی که اون وسط پرسیده میشه خاموش میشه، بعد اون دیتایی که داده میشه فقط در ذهنتون ثبت میشه، بعد اون حالت تنفس براتون پیدا میکنه.
حالا من خیلی هم راستش بخوای مقاومتی روی ندارم، که یعنی ما قرار نیستش که بعد از گوش کردن این پادکست بریم امتحان بدیم بعد بخوایم فارغ التحصیل بشیم از مدرسه تکامل یا مدرسه در واقع فرگشت یا هر چیزی که هستش اسمش و اینها. ما صرفا داریم سعی میکنیم بدونیم که چطوری باید سوالم بپرسیم دیگه، این یکی هدفای ما هم هست، یعنی بیشتر از این که به جواب فکر بکنیم اینه که چطور یک ماجرا میتونه زوایای گوناگون داشته باشه و با از منظر آدمهای متفاوت میتونه بحث جدیدی از توش زاده بشه. من میدونم این سخت ترین بخش ماجرا برای مریم فقیهه که بتونه اون خط سیری که میخواد بگر رو حفظ بکنه و بعد به این سوالای ریزم جواب بده، گرچه که البته خیلی وقتا به سوالا میگی که حالا به جوابش میرسیم، یعنی هیچ موقع جواب نمیدی، ولی دست کم در واقع داره اون سوال مطرح میشه.
جواب دادم دیگه، مگه بعدن جواب ندادم؟ جواب دادی.
نه من تسلیمم بابت در واقع این مجادله که ممکنه بین تو و مهرداد راجع به جواب دادن و جواب ندادن وجود داشته باشه، ولی من فقط این رو میخوام بگم که اگر یک هدف در واقع هدف برجسته ذهنی باشه برای ساخت پادکست عصر حجر، اینه که از سوال کردن نترسیم و یاد بگیریم چطور سوال بپرسیم. این رو یادمون نره که در همه شکل زندگی ما، شاید در ایران، به ما یاد داده شده که سوال نپرسیم. نپرسیم چرا. این چرا پرسیدن در جای خودش و سوال کردن، جسارت سوال کردن داشته باشیم. به جای اینکه بگیم که نه ما حرفی نداریم، سوال بپرسیم. من احساس می‌کنم که اینم در مسیر تکامل دیگه، انسان باید یاد بگیره سوال بپرسه و ما داریم راجع به تکامل صحبت میکنیم، بعد شنوندمون بهمون اجازه نمیده که سوال بپرسیم. یه خورده نقض غرضه.
Yeah.
یه چیزی که میخواستم بگم اینه که واقعا سوال خوب و بد نداریم، یعنی واقعا سوال خوبه و میدونی توی مهاجرت یه اتفاقی که میفته میگن شوک فرهنگی برات رخ میده. یه چیزی که من توی مدت دیدم خیلی عجیبه، فکر کنین توی حالا مثلا کلاسایی که با مثلا استادا و اینا داریم، هر وقت که سوال پیش میاد فرقی نداره، سمینار رفتم، سر کلاس بوده، نمیدونم همینطوری عادی داشتم با استادم حرف میزدم، وقتی سوال پرسیدم، نه من، هر کسی، انگار تو ذهنشون ثبت شده اولین حرفی که میزنن اینه That's a great question. بد جواب میدن. یعنی این تقدیر، ستایش از سوال پرسیدن، فقط همین تفاوت فرهنگ و همین یه ذره رو، That's a great question، این سوال فوق‌العاده‌ای. ببین احمقانه ترین سوال اینی وقتایی واقعا، منم خب به هر حال دارم از ایران میام دیگه، من خودم خیلی وقتا فکر میکنم، یعنی خودم با اینکه من تو کل زندگی اینطوری بزرگ شدم که تو خانواده بزرگ شدم که مثلا بابام اینجوری بوده که منم بپرس تو نظرت چیه، تو منم هنوز اون ترسو دارم، یعنی یه وقتایی اینجوری هم که بذار خودم سرچ بکنم این سوال رو شاید اشتباه ازش بپرسم. بعد مثلا طرف توی اون سمیناره یه سوال می‌پرسه، میگم چه سوال مسخره، یکم فکر می‌کردی خودت می‌فهمیدی اینو دیگه. بعد حتی اون سوالو وقتی که از مثلا اون سخنران پرسیده میشه، حتی اونو طرف لبخند میزنه اول، That's a great question، میگم انگار تو ذهنشون ثبت شده، بعد جواب میدن. همین یه دونه فرهنگو شما فکر کنیم ما یه ذره بتونیم جاگذاری بکنیم، چقدر میتونه تغییری ایجاد بشه. حالا بقیه‌شو داشته باشین دیگه. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu voudras. Je l'ai compris, j'avais tort de chercher ailleurs. Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé le bonheur. J'ai besoin de toi. Toute ma vie, je veux me blottir dans tes bras. J'ai rencontré trop souvent la nuit ou les pleurs. Car le plaisir sans l'amour est toujours trompeur.
بعد از این تکه موسیقی که گوش کردین، بعد نیست بریم سراغ مریم فقیهی. در ستایش نقد کردن و سوال پرسیدن صحبت کردیم، حتی من بگم که مثلا تو پادکست فلسفه علم از امیر حسن موسوی یاد گرفتم که آدما میرن جلسه دفاعی توی دانشگاه و یعنی میرن از تزشون دفاع بکنن، درچه تز خودشون یا نظر خودشون یا اون چیزی که مطالعاتشون هستش رو در فرایند آموزش در منظر دیگران قرار میدن، منظر نقد دیگران قرار میدن و اینکه اجازه میدن که سوال کنن. واژه دفاع واژه خیلی جالبیه، یعنی فرد میره که بهش حمله بشه و این در کار علم یه بخشی از توسعه علم، رشد علم. حالا از اینجا شروع بکنیم که در ستایش اشتباه کردن و سوال کردن ما خیلی تو این پادکست صحبت کردیم. خودت تو اشتباهی کردی تو این پادکست مریم؟
آخ
اگه نگی که اشتباهی بوده که اصلا بیام تو این پادکست،
بهترین کار زندگیم بوده. نه اتفاقا، خب ببینین واقعا در سوال‌هایی که مهرداد پرسیده، یک جایی من وقتی که دوباره داشتم گوش میدادم، من یه جا فهمیدم که سوتی دادم و البته واقعا دانشم در همون حد بوده، یعنی اون موقع که داشتم گوش میدادم دانشم در همون حد بوده و بعدن که اینجا رسیدم، حالا وقت بیشتری پیدا کردم که یه ذره بیشتر دوره بکنم و بخونم، فهمیدم که ببین چه سوال چقدر قشنگ گیر انداخته منو. و بعدن هم که حالا توی کامنت ها داشتم میخوندم، مردمم متوجه شده بودن، گفته بودن که چقدر
مهرداد داره لبخند میزنه.
آره مهردادم کیف داره میکنه، چقدر این سوال خوبیه. و اتفاقا خانم کارشناس سوال جواب منطقی نداده. مهرداد خودت یادته از قسمت یکم داری هی میگی، یعنی هی هر جا من دهنم باز میکنم تو هی...
من فکر کنم این نکته بود که پرسیدم چرا هر چی میپرسم جوابش ژنه.
چی بود؟ من یادم نیست.
آفرین. من هر جا
یعنی توضیح دیگه وجود نداره.
آره من هر جا حرف می زدم اولین حرف هر چیزی که میگفتم میگفتم برای ژنه بهتر، برای اینکه ژنش تکثیر بشه. و ببین نمیخوام الان بزنم زمین ها، یعنی بگم نه گود جینز تموم، یعنی اصلا اون ژنه بهتر تموم، ولی میخوام بهتون این لغزنده بودن علمو بگم و اینکه چقدر در حال رشد و مثلا پیدا کردن بخشای جدید از علمه امروز.
و اینکه یک دلیل چیزا ممکنه یک دلیل نداشته باشه، دلایل براش میتونه وجود داشته باشه.
دقیقه میخواستم بگم آفرین آقای صفر، میخواستم بگم آفرین ندونست. دقیقه
good question.
That's a good point. آره یه مبحث میتونه جنبه های مختلف داشته باشه. حالا یه حرفی توی این سخنرانی هایی که جدیدن از دیوید باس داشتم گوش میدادم، اونم داشت همینو حرف رو زد، میگفتش که منم همش فکر میکردم که دیوید باس هم میدونیم دیگه، همون کسی که ما خیلی زیاد داریم از مطالعات اون استفاده میکنیم و
ارجا بهش میدیم
روانشناسی تکاملی. البته حرفایی که داریم میزنیم فقط از دیوید باس نیست، اگه توجه کنی من خیلی وقتا مقاله هایی که از افراد دیگه هست و میگم، یا از اون طرف مثلا توی اینستا اگه ببینین کتابایی که ازشون استفاده کردم و گذاشتم. اما
البته مرداد خیلی با دیوید باس مشکل داره، شخصا مشکل شخصی داره.
چرا؟
البته مشکل که نه، ببینید من کتابای مخالفان دیوید باس رو زیاد خوندم، دوست دارم به چالش بکشونمش.
میگی که خیلی مریم طرفدارشه دیگه.
آره آخه جواب داره براشون، یعنی من دو طرفو خوندم و مسئله اینه که کسایی که بهش ایراد میگیرن دیتای کافی. ببین یه چیزی که توی علم مهمه اینه که اون پاسخت تکرار پذیر باشه، یعنی مثلا جوابی که دریافت میکنی بتونی این جوابو اگه بریم یه فرهنگ دیگه یه کشور دیگه دوباره همون جوابو دریافت کنی، کراس کالچرال، اون جوابت یکسان باشه. کار مهمی که دیوید باس میکنه اینه که اون سوالو انقدر تکرار میکنه که کراس کالچرال بتونی یک جواب مشخص بگیره. ولی اون کسایی که باهاش مخالفت میکنن مثلا میگن ببین الان یه داده مثلا یه جمعیت کوچیکی رو پیدا میکنن، میگن که ببین این جمعیت کوچیکه داره مخالف حرفای تو میگه. بعد میگه که خود دیوید باس مثلا تو حرفاش میگه ببین این من دارم تو همه حرفا میگم اوریج، ما هم توی حرفامون میگیم دیگه میانگین جمعیت. وقتی که میری در کل نگاه میکنی، در ابعاد گسترده نگاه میکنی، داریم میبینیم انسان گرایشش اینه. حالا بیای اینجوری گیر بدی، نه اون یه دونه ای که مثلا اون گوشه دنیا داره زندگی میکنه مثلا نه جوابش این شده، خب واقعا خیلی خوب نمیتونه.
میشه قبلش به من این سوال جواب بدین که با این حساب یعنی استثناء مهم نیستش توی یک پژوهش علمی؟
ببین برای ذکر کردن مهمه، چرا که نه، ما داریم راجع به زیست شناسی حرف میزنیم، داریم راجع به زمین حرف میزنیم که همه چیز نسبیه. ولی وقتی که میخوایم نگاه کل، نگاه جامع داشته باشیم، معمولاً میایم برای اینکه درک بهتری از شرایط داشته باشیم، برای اینکه قابل فهم برامون باشه، میانگین رو در نظر میگیریم.
ولی مریم آیا قبول داره که همین استثناها گاهی نشون میده که شاید یه نظریه قطعی نیست، یعنی هنوز جای کار داره، یعنی هنوز یه ابعادی داره که ندیدیمش؟ منظورم اینه که این استثناها انگار بهمون یه سرنخ میده.
بله بله قبول دارم، همین استثناها میتونه بهمون سرنخ بده. اما بخوایم یک مفهوم کلی از، نمیخوام از واژه قانون استفاده بکنم، ولی برای حدس، برای پیشبینی، اون استثناها نمیتونه کمکمون بکنه. اگه قرار باشه از روان انسان، از ذهن انسان یک پیشبینی خوبی داشته باشیم، ببین ما راجب سیاست گذاری الان مثلا حرف نمیزنیم، داریم راجب علم صحبت میکنیم. وقتی میخوایم راجب علم صحبت بکنیم اون میانگین رو در نظر بگیریم. اما اگه من در جایگاه سیاست گذار باشم، آره اون موقع برام استثناها مهمه، چون که من سیاست گذار هم باید میانگین رو در نظر بگیرم، هم باید استثناء رو در نظر بگیرم. خیلی متفاوت میشه، میبینید جایگاه ها متفاوت میشه. اما حالا میخوام اصلا راجع به چی صحبت کنم. خب یادتونه آخر قسمت قبلی به اینجا رسیدیم که راجع به روابط کوتاه مدت حرف زدیم، یادتون میاد گفتیم که آقایون وقتی که میگن وان نایت استند میخوان، علتش چی بود؟ یادتون میاد؟ گفتم مثلا اینکه آقایون دوست دارن که روابط کوتاه مدت داشته باشن چیه؟
گفتیم که در واقع تنوع طلبی ولی برای خانوم ها اینطور نیست ظاهرا.
آها. آقایون معمولا توی اون داستان تنوع طلبی جنسی درگیری عاطفی پیدا نمی‌کنن. یعنی واقعا اون وان نایت استنده بهش به عنوان یک شبه که مثلا توش موندن و دیگه نتونن ازش در بیان نگاه نمی‌کنن. صرفا یه چیز، یه وان نایت استندی بود تموم شد و حالا
اغلب
میانگین جمعیت این مدلیه. اما خانوم ها همونطوری که باز تو قسمت قبلی گفتیم، دیدین که بهتونم گفتم وقتی که براشون مثلا عکس گذاشتن که کدومو انتخاب میکنین، یه دونه بدن گذاشته بودن، یه دونه صورت گذاشته بودن، چه برای اون رابطه کوتاه مدت چه برای رابطه بلند مدت، اینا صورت براشون اهمیت داشت. انگار که یادتونه نتیجه‌ای که گرفتیم، نتیجه‌ش این بودش که ماده، حتی ماده منظورم ماده انسان، خانم ها حتی وقتی که وارد رابطه کوتاه مدت میشن به این امید وارد این رابطه میشن که اونو تبدیل به یه رابطه بلند مدت بکنن،
برخلاف آقایون.
و عاطفه‌شون چی؟ عاطفه‌شون درگیر میشه یا نه؟ معمولا
میشه دیگه.
دقیقا. حالا این رابطه کوتاه مدت ابعاد مختلف داره، فقط ما داریم راجع به افراد مجرد صحبت نمی کنیم. رابطه کوتاه مدت میتونه در قالب افر، در حالت چیت کردن میتونه باشه. و یادتونه من یه حرف دیگه زدم، گفتم زن اجدادی، اون زنی که تو حرم سرا بود، چرا میرفت چیت میکرد؟ یادتون میاد؟
گفتین به خاطر تنوع ژنتیکی، برای اینکه بتونه ژن بهتری هم شاید پیدا کنه.
ژن میبینید دوباره من حالا یعنی دانشم واقعا اون موقع همین قد بود، میگفتم که بره ژن بهتر بگیره و منابع بیشتر.
اینطور نیست؟
ببینید اینطوری هست، ولی ما تو حرفامون، تو داستانمون به یه جایی رسیدیم که رسیدیم به تشکیل خانواده و تشکیل خانواده یک درگیری عاطفی خاص میاره. میدونین وقتی که خانواده تشکیل شد، اون بحث حرم سرا اون درگیری عاطفی خاص رو واقعا ایجاد نمی کرده، ولی این رومانتیک اینوالومنت، این درگیری عاطفی در بحث تشکیل خانواده، این حالا بازیایی که هورمونا میان ایجاد میکنن، یعنی اکسیتوسینی که توی بحث مثلا ماجرای ازدواج پیش میاد یا رابطه طولانی مدت، حالا من وقتی واژه
حس امنیت،
آره، واژه ازدواج رو استفاده میکنم، یه وقتایی متناسب رابطه طولانی مدت در نظرش بگیرین دیگه، با دوپامین رابطه کوتاه مدت، دوپامینی که بالا پایین میشه، هیجانی که
لذت
بخشه. اینجا سوال پیش اومد، این سوال پیش اومد که خب اون ماده که توی حرم سرا بود ژن بهتر میخواست، بعد اینجا اگر فقط ژن بهتر میخواست بره چیت بکنه برگرده به همسرش، عاطفش که نباید درگیر بشه. چرا تو رابطه های کوتاه مدت ماده‌ای که الان، ماده کنونی داره میره چیت میکنه، عاطفش درگیر میشه؟ چرا این لاو میشن؟ چرا عاشق میشن؟ وقتی همین دیوید باس میگفت، میرفتم ازشون میپرسیدم، میگفتن که مسئله که هست ما عاشق شدیم، در صورتی که اگه میخواستی
تو همون رابطه کوتاه مدت،
تو رابطه کوتاه مدت، حتی یه سریاشون مثلا،
در صورتی که اگر برای ژن بود دلیل نداره عاطفش درگیر شه، چون آسیب میبینه دیگه فرد دیگه توی انقطاع ارتباط.
دقیقاً همینطوره. و من دقیقاً وقتی اینو داشت توضیح میداد، یاد حرف مرداد گفتم، و مرداد هی میگفتش بابا ژن چیه، چرا ژن؟ بعد یه کار دیگه کرد، دوباره یه تحقیق دیگه کرد، گفتش که بذارین اینو چک بکنیم، اگر خانوم ها فقط ژن بهتر میخوان، باید ترجیحات جفتیشون زمانی که دوره تخمک گذاریشونه، چون دوره تخمک گذاری زمانیه که احتمال باروری خیلی بالاست دیگه، و در نظر داشته باشین دوران تخمک گذاری هم در ماده پنهانه، در ماده انسان فوق خودش فقط میدونه که اون دوران تخمک گذاریشه. اون موقع باز اومدم باهاشون به خانوم ها عکس، یه سری ماده های مختلف، دوباره دارم بهتون میگم کار دیوید باز کراس کالچورال، از فرهنگ های مختلف، سنای مختلف، اومد آدمای مختلفو جمع کرد، گفت بر اساس نظریه ژن بهتر ماده باید براش فرق بکنه، باید اگر اینقدر ژن بهتر براش مهم باشه، تو دوران تخمک گذاریش از مردایی که مثلا یتونه گفتیم مردایی که وی حالت بدن وی شکل دارن، یعنی یتونه گفتیم گلدون، آقای صفاریان‌پور، شکمشون تخت‌تر، بازوهاشون بزرگتر،
بله بله، به دلیل حسادت گفتم گلدونا، چون که خودم
اینطوری نیستم. مثلا تناسبای صورت خیلی خیلی خوشگل و اینا باشن، احتمالاً باید اون دوران از اینجور آقایون خیلی بیشتر خوششون بیاد. دیده یعنی فرضیه مطالعهشون این بود. بعد دیدن که ای وای، نه دوباره این اتفاق نیفتاد. خانوما رو وقتی اومدن چک کردن دیدن که نه اینطوری نیست. بازم تو طول دوران سیکلشون اون ترجیحات جفتیشون بازم یکسانه. باز اون نظریه یه ژن بهتر شکست خورد. دوباره کردیت به کی میرسه؟ به مرداد میرسه که دوباره هیچ گفت چی؟
کردیت به دیوید باس میرسه البته.
نه ببین، دیوید باس اتفاقا حتی خود منم با توجه به چیزایی که همش خونده بودم، ماها همش اینجوری بودیم که گود جینز گود جینز، هر چی میشد گود جینز. بعد در صورتی که مثلا تو قشنگ، من یادم از فایل یک اگه شروع کنیم تو هی میگی بابا ژن چیه؟ ژن نمیخوام، میخوام ژنم نمونه. که
یعنی فقط میگین که ژن الان کافی نیستش دیگه، یعنی ماده با این حساب میره بر اساس اون الگوهای ذهنی خودش انتخاب میکنه، نه لزوما اون چیزی که به نظر ژن بهتر هست. درسته.
آفرین. یک مطالعه مروری آقای همه اینا باعث شد سال 2017 آقای دیوید باس منتشر کنه به اسم فرضیه تعویض جفت، که به این نظر، به این مسئله رسید که ببینید همه حرفایی که داریم میزنیم برای بعد از تشکیل خانواده است، برای بعد از
گروهی که در واقع تشکیل خانواده رو داده، زمان گذشته، شاید زادآوری اولیه هم انجام شده، یعنی بچه‌ای دارن یا بچه‌هایی دارن، حالا بعد از اونو
بعد از اونو دارم حرف میزنم.
یعنی دلیل عدم بچه دار شدن اینجا نیستش، دلیلی که فرد میخواد بره سراغ
میتونه باشه
به قول شما چیک بکنه، دلیل نامطلوب
میتونه باشه. وایسین بگم، در سه تا حالت متوجه شد که زن ممکنه بذاره بره. خب در سه تا حالت ممکنه زن بذاره بره. یکیش چیه؟ اولیش کاهش ارزش جفتیه، جفت الانش، جفت کنونیش، جفت الانیش، ارزش جفتیش کم بشه.
ارزش جفتی رو میشه دقیق‌تر توضیح بدین؟
مرسی، چه سوال خوبی، دقیقاً به جا.
من مسخرم میکنی؟
نه به خدا، به خاطر اینکه قشنگ نوشتم. ارزش جفتی؟
نه سوال منم همینه.
ارزش جفتی؟
خواستم بگم منم از همین سوالای خوب دارم.
ارزش جفتی انگلیسیش میشه میت ولیو. همه اونایی که تو فصل، تو قسمت 0 میگم، تو قسمت 3 گفتیم که مثلا درآمدش اینطوری باشه، قدش اینطوری باشه، نمیدونم هر چیزی که راجب معیارهای جذابیت، اگر ارزش جفتی خود طرف اون جفته کم بشه. دومین مورد، خود ماده ارزش جفتیش زیاد بشه. خود ماده تا یه سری اتفاقات
یهو پولدار بشه، معروف بشه، مثلا ستاره بشه.
آفرین، آفرین، دقیقاً. یهو تحصیلات خیلی خوب مثلا کسب بکنه تا یه زمان، یهو یه
تو مردا میگن شلوارش دوتا بشه. منظورشون همینه دیگه تقریبا.
الان دارم راجع به خانوم صحبت میکنم،
ماده
دیگه.
میگیم آره، ولی میگم تو مردا معمولا این نسبت رو بهشون میدن که شلوارش دوتا شده.
خب کاهش تو اون کاهش ارزش جفتی جفت کنونی وفاداری هم هست، اینکه مرد وفادار نباشه، مرد عقیم باشه، مرد پدر خوبی نباشه، بعد ازدواج متوجه شه که مثلا پدر خوبی نیست.
در واقع افکار قبل از ازدواج که رو هوا بوده، بر اساس یه سری خیالات بوده، تازه میرسن به واقعیتاشون.
طرف کی بوده؟ طرف
این عامل سومه؟
سومین حالتی که ماده ممکنه بذاره بره اینه که اینا وارد یه جای جدید میشن.
بله، بله.
حضور جفتای جدید که قبلا در دسترس نبودن، و این جفتای جدید ارزش جفتیشون، میت ولیوشون چیه؟ بالاتره. این سه تا عامل
ظاهرن.
آها، نکته همینه. خب من یه لحظه میخوام اینجا پاس کنم قبل از اینکه ادامه بدم، یه نکته ایو بگم، و اون اینه که اشکال که نه، ماها وقتی که زیستشناسی تکاملی میخونیم فکر میکنیم که به التیمت انسر، یعنی اون پاسخ غایی رسیدیم و سری جوگیر میشیم. یعنی میگیم که اصلا الان امکان داره دوستانی که دارن اینو گوش میدن بگن که خب مثلا هر خانومی که یه ذره پولدار شده باشه بگه خب دیگه ببین اصلا ارزش جفتیم بالاتر رفته، دیگه من برم طلاق بگیرم، یا مثلا چه میدونم همسرشون دچار یه ورشکستگی مالی شده باشن بگن که خب خدا نگهدار، من شما ارزش جفتیت کاهش پیدا کرده. ولی مسئله‌ای که هست همیشه یه الا کلنگه، یه بازیه این ماجرا، و دست بالای دست خیلی زیاده. نداره. یعنی این حرفی که الان ما زدیم دقیقا مثل گود جینز که بعد یه مدت یه نظریه فرضیه دیگه پیش اومد. بعد یکم جوگیر نشیم، سب کنیم، ببینیم تمام ابعاد قضیه رو نگاه کنیم. در ادامه
پارامترهای فرهنگ اجتماعی میتونه همین ادعا رو خط بزنه دیگه، نه مریم؟
همینطوره. مسئله اینه که خیلی وقتا انقدر دقیقا حرفی که آقای دیوید باس در ادامه مقاله میزنه، میگه یه وقتایی در بعضی از فرهنگ ها انقدر این ترک زن کاستلیه، هزینه بره، که ماده ترجیح میده توی اون ماجرا، توی اون رابطه بمونه. یعنی واقعا به این راحتی نیستش که سری پاش جمع بکنه بره. میدونی میاد نگاه میکنه ببینه که چه زمانی مطمئنه که ترک بکنه که ضرر موندنش بیشتر از نفعشه. چرا؟ چون که شاید اصلا این تغییر وضعیت که الان داره تجربه میشه همیشگی نباشه. شاید اون تغییر وضعیت که تو همسر کنونیش اتفاق افتاده باشه یه دوره‌ای باشه، اون ورشکستگی مالی که همسر داره تجربه میکنه دائمی نباشه، از بین بره. یا اون مثلا ارزش جفتی خودش که چه میدونم مثلا خیلی خوب یه مدت ورزش کرده، یه هیکل خیلی خوبی پیدا کرده و خیلی مثلا از لحاظ ساختار بدنی جذاب شده، آیا این همیشگی هست؟ حالا به خاطر اینکه من الان خیلی خوشگل شدم خب خداحافظ من میذارم میرم. نه واقعا این
یا
نیست.
حتی میتونه دلیلش تلافی جویانه باشه، یعنی ببینه که نر این کارو کرده، چرا من نرم این کارو بکنم. یعنی میتونه به همین راحتی هم یعنی یه دلیل خود ساختن باشه.
همینطوره، واقعا تلافی هم جز دلایلش هستش و خیلی وقتا
من فکر کنم باید یه معیار دیگه هم وجود داشته باشه مریم، اونم پشنه. پشن یعنی اشتیاق.
آها پشن
یعنی فروکش کردن علاقه ابتدایی دو طرف. ببین تا اونجا که من خوندم، حالا میتونی بگی اصلا کلا داره چرت و پرت میگی، تا اونجا که من خوندم میگن که میگن برای بعضی از حیوانات پشن به مرور بیشتر میشه، مثلا موشا بعد از ازدواج هی عاطفی تر میشن، به هم وابسته تر میشن، ولی بعضیا مثل شامپانزه ها منفی پشنشون، یعنی بعد یه مدت تکراری میشه دیگه اصلا با هم رابطه جنسی ندارن، ولی اگه یکیشون برای یه رابطه جدید شروع کنه دوباره از اول شروع میکنن هی رابطه جنسی و اینا. حالا انسان هم حدس من اینه که بیشتر شبیه شامپانزه است.
خب اینی که تو داری میگی یکم البته بحثش فرق داره، همون تفاوت دوپامین اکسیتوسین است و خانواده، اونا بحث خانواده ندارن و اینو راجع به استراتژی تولید مثل قبلا حرف زدم. خب الان دارم در وضعیتی صحبت میکنم که انسان خانواده تشکیل داده. خب و اون پشنه، یعنی حرفی که توی این فرضیه The Mate Switching Hypothesis گفته میشه، میگه زن موقعی که آنهپیه، موقعی که زن آنهپیه، نه به خاطر این که بخواد ژن بهتر پیدا کنه، به خاطر این سه تا دلیل دیگه‌ای که گفتم، کاهش ارزش جفتی جفت کنونی، افزایش ارزش جفتی خودش و حضور جفتای جدید که ارزش جفتیشون بالاتره، ممکنه رابطه رو ترک بکنن. و یه علت اصلی که تو ذهنشونه اینه که ببینین، یه تو راجع به میت چویس حرف زدیم، راجع به انتخاب جفت پیش از ازدواج، گفتیم که چقدر ماده قبل از ازدواج میاد هی چک میکنه که خب کدومو انتخاب بکنم، کدوم تره. میدونین و خیلی وقتا قبل از این مقاله تصور میشد که ماده وقتی که حالا وارد رابطه میشه، راجع به انسان دارم صحبت میکنم، الان راجع به ماده انسان دارم صحبت میکنم، بعد از شروع رابطه طولانی مدت بعد از ازدواج دیگه اون جستجوش متوقف میشه، انگار که اون میت چویسه تموم شد. خب دیگه اینو که انتخاب کردم تموم شد. ولی چیزی که اومد این فرضیه نشون داد اینه که خانوم ها حتی در ازدواج هم دائم در حال چک کردن جفتن. یعنی این که بگیم، یعنی نر بگه که خب تموم شد دیگه، باهاش ازدواج کردم و ماجرا تموم شد، اینطوری نیست. ماده همچنان دائم در حال چک کردنه. و یک مورد اصلی، مورد خیلی اصلی که بخوان خانم ها ترک بکنن اون ازدواج رو، بتزیک سال 1989 میگه که عدم تامین اقتصادی کافیه. یعنی برخلاف اون چیزی که مال ما خیلی وقت رو فکر بکنیم، خانم پول دوست دارن. هم تو قسمت سوم هم گفتیم دیگه، این عدم تامین اقتصادی کافی از طرف همسر براشون خیلی مهمه و اگه حس کنن مورد بهتری تو دست و بالشون هست میذارن میرن، یا از اون طرف خود باز.
خب امیدوارم که طالبان حرفای ما رو نشنوه، چون که میگه که خب ببینید من برای همین میگم خانوما نباید تو جامعه باشن، بذاریمشون تو خونه درم ببندیم، چون اینا از زمانی که ازدواج میکنن هم میخوان برن دنبال یکی دیگه از این حرفا.
آفرین، همین.
خب آقایون هم اینو دارن دیگه.
دارن، ولی خب قدرت دست آقایون در طالبان دیگه دوست من.
چرا قدرت دستشونه؟ همین. مورد دو سه، مورد ارزش.
این سوال که چرا قدرت دست آقایونه، یعنی چرا جوامع مرد سالار بوده رو به نظرم بذاریم یه قسمت مفصل در مورد صحبت.
قدرت چرا قدرت؟ به خاطر اینکه چون فعلی ماده پنهانه، چون عدم قطعیت پدری، گفتیم دیگه.
آخه من فکر کنم فراتر از این حرفاست. منظورم اینه که مثلا به لحاظ قدرت هم مردا این زور رو داشتن که به زنا زور بگن. یعنی شاید اگه زنا قوی تر بودن میتونستن به مرده بگن خفه شو. فهلی من مشخصه که هست، ولی مرده تونسته محدود کنه، زورشو داشته، برای هزاران سال اینا رو فرستاده گوشه خونه،
محدود کرده دیگه، محدود کرده.
و تازه الان با تحقیرم بهش میگه که چرا فیلسوف زن نداریم، چرا برندگان نوبل مردن.
و جوابش خیلی اتفاق درسته، بعدم جوابش اینه که نیست. آیا سوال اینه که حالا آیا واقعا نمیتونسته باشه؟ اینو نمیگه کسی، میگن که نیست. ببین نگاه کن، یه فیلسوف خانوم نداریم ما، حتی بهترین آشپزهای دنیا هم آقایون هستن. این حرفای مزخرفی که گاهی اوقات میشنویم هممون، و البته که تو مهمونی ها میگن و آدم حوصله‌اش نمیاد، مهمونیش خراب میشه اگه بخواد جواب بده به این سوالا.
یعنی این سوال پیش میاد که آیا اصلا بهش فرصت دادی فلسفه ورزی کنه؟
چرا فرصت ندادن؟ دقیقاً چون همینو فهمیده بودن که اگه ماده بره بیرون، ماده چشش بخوره به چهار تا آقای دیگه، اوا نکنه مثلا اگه زن تحصیل بکنه، آها اول از همه مقایسه کنه، نکنه جفتای جدید ببینه که ارزش جفتیشون بالاتر باشه، چهار تا آدم جدید ببینه. نکته یک. دوم اینکه بره تحصیل بکنه، نکنه ارزش جفتیش بهتر بشه. بعد سر همین اثرش رو تو تاریخ نگاه بکنید، تا دلتون بخواد انواع مختلف سرکوب با بهونه های مختلف. فضیلت زن اینه که بره ته خونه بشینه
مقایسه
نه
کنه.
مردی اونو ببینه نه مردی اونو ببینه. بعد طالبان. بعد درس نخون. درس چی اصلا؟ درس نباید هیچ زن کار چرا کار طالبان. چرا باید زن کار بکنه؟ میبینید در صورتی که واقعا حالا اگه این مقاله چیزو بخونید، این خیلی مقاله مروری زیباست، یعنی اتفاقا رایگانم هست اگه بخواید دانلود کنید. ببخشید وسط حرفت،
من اومدم وسط حرفت،
همه اینا رو توضیح میده. ولی
مرتاد اومد وسط حرفت.
نه بذار من اینو چیز کنم.
چقدر مهربون شده مریم فقیر، قبلا کتک
میزد. ولی راه این بوده که یعنی اون رابطه زمانی سالم میموند. و من حالا واقعا یه چیزی شد، حالا نمیشه 100% به جامعه الان اینجا نسبت داد، ولی رابطه های موفقی که من دارم میبینم اینه که زمانی که مرد اول از همه ارزش جفتی خودش ببره بالا. آقا میخوای طرف نذاره بره، زنت آن هپی نباید باشه، ارزش جفتی خودتو ببر بالا. اون بحث اقتصادی، ولی چون سخت بوده در طول تاریخ، در طی تاریخ مرد براش سخت بوده که ارزش جفتی خودشو ببره بالا، میگفت عزیزم بشین خونه، نه این فضیلت تو اینه که بشینی تو خونه. یعنی به جای اینکه رو خودش کار بکنه، به جای اینکه اون سختی رو بندازه رو خودش که خودشو گسترش بده، خودشو لولشو ببره بالا، میمده سرکوبش میکرد، میمده میگفت که نه تو خودتو نبر بالا. یا خیلی وقتا حتی دیوید باس جای دیگه میگه زن رو به خشونت، یعنی میمده مثلا از خشونت استفاده میکرده انقدر که بتونه سرکوبش بکنه که یه وقت خدای نکرده ارزش جفتیش بالاتر نره.
خب حالا یه میشه از حرفاتون به این نتیجه رسید که مردایی که زنا رو هی محدودتر میکنن، شاید یه دلیلش اینه که اعتماد به نفس پایینی دارن، یعنی میدونن که خودشون میت ولیو بالایی ندارن و جایگزین کردنشون خیلی ساده است، پس به این نتیجه رسیدن که نباید بذارم زن تو جامعه باشه.
ارزش جفتیه خاصی شاید نداشته باشن، و
یا شاید گارانتی میخوان داشته باشن، یعنی اصلا براش مهم نیست، میخواد انرژی برای این موضوع دیگه نذاره که بخواد بهش فکر بکنه که آیا الان بالاتر یا پایین تر هستش و اینا. اینم هست، چون طرف میتونه به اعتماد به نفس نمیدونم برمیگرده یا نه.
البته یه واژه دیگه که تو زیست شناسی ازش استفاده میکنم میت گاردینگ دیگه، که در حیوانات دیگه هم داریم. ما حالا
چیه؟
ما غیرت ترجمهش کردیم تو قسمت قبلی. آها، که
بله.
هی از ماده محافظ محافظت میکرد. ولی خب به هر حال با حضور مدنیت، با حضور بعد از تشکیل خانواده و بعد از تشکیل مدنیت یکم این داستانا متفاوت شده دیگه. الان یکم معادله ها به هم ریخته و راه نگه داشتن زن در رابطه احتمالاً نیستش که بگیم بشین تو خونه. پس اینو یادمون باشه که این میت سویچینگ یک انگار یه سازگاریه که در ماده ایجاد شده که در شرایطی که خانواده، کانون خانواده با حضور اون مرد نامعیوب، نمیخوام اسمشو بذارم، اونی که ارزش جفتیش پایین تره، مفید نباشه، یک در جنس ماده یک سازگاری ایجاد شده که عاطفش بتونه درگیر یک مرد دیگه بشه که بتونه
همزمان
معمولا از قبلیه آنهپی میشه دیگه. یعنی اینطوری نیستش که یه ترانزیشنی اتفاق میفته، از قبلیه آنهپی میشه بعد وارد
زندگی اون مشترکی وجود داره، هست دیگه.
آره، بله 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 بله.
حالا در واقع یه نکته که به نظرم میرسه که جاش مهمه که بررسی بشه اینه که آیا انسان در طی مثلا دهه‌های اخیر که ارتباطات اجتماعیش گسترده تر شده، حضور شبکه‌های اجتماعی، دیدن ماهواره، دیدن شکل‌های دیگه زندگی هم آیا تغییر در انسان ایجاد میکنه؟ یعنی به نوعی در این میل و خواسته جنس ماده طبیعتاً برای جنس نر، آیا در واقع خود عصر جدید هم داره کمک میکنه که ما همچنان فاصله زیادتری از عصر حجرمون بگیریم؟
خب همین، این اتفاقا سوالی بود که میگفتن که خب این اتفاق نوع جدیده یا در زن اجدادی هم دیده میشده یا نه، و پاسخی که دیوید باس داده بود میگفتش که اتفاقا در زن اجدادی هم دیده میشده، حتی یعنی همون ابتدا که خانواده تشکیل شده بوده، وقتی مثلا میومده میدیده که اون نری که باهاش خانواده تشکیل داده مثلا شکارگر خوبی نیست و در همون محیط یه نر آماده دیگه هست که میتونه باهاش مثلا جفتگیری داشته باشه و شکارگر خوبیه، توی این شرایط ضرر موندن خیلی زیاد، یعنی خیلی ضرر داره که توی این رابطه بمونه و فرهنگ اون محیطی هم که توش هست میپذیره که این بتونه سویچ کنه میتشو و عاطفش هم میتونه که درگیر بشه، یعنی میتونه که از این بکنه وارد یه رابطه دیگه بشه. پس توی یه همچین
پس تمام
از این یکی جدا میشه وارد یه رابطه دیگه میشه. یا
حالا ببخشید اینو میپرسم اینجا که آیا اینو ما شاهد مشخصی براش داریم؟ ما داریم راجع به روزگار صحبت میکنیم که سندی که ازش نداریم، چطوری اینو میتونیم حدس بزنیم که این گزاره مهمیه یا گزاره قابل اعتناییه؟
سوال خیلی خوبیه، واقعا نمیدونم. یعنی اینکه از کجا اینو داشتیم.
سوال خیلی خوبیه، این اصلا سوال خوبی نیست. سوال خوب اونیه که من میدونم جوابشو احتمالاً.
به نظر من اتفاقا سوال خوب اونیه که جوابشو ندونم.
واقعا نمیدونم. ولی این ایده هایی که داده بود همین بود، یعنی میگفتش که مردی که شکارگر بدی بوده یا مردی که یکمش هم مثلا مشابه بود، مردی که عقیم بوده یا مثلا میرفته میدیده که یک اگریشن خیلی زیادی داره، میدیده که مثلا
خشونت
خیلی زیادی توی اون جمع خانواده داره نسبت به فتا فرزندانش ایجاد میکنه، توی یه همچین مواردی احتمالاً ماده ترک میکرده فضای خانواده رو. بعد
خب این ساختار اجتماعی رو به هم نمیریزه؟ یعنی اون مدنیت رو تحت تاثیر قرار نمیده؟
میره که خانواده بهتر تشکیل بده، چرا به هم بریزه؟ اتفاقاً ما خانوما بچه های اون خانمایی هستیم که یاد گرفتن خانواده های بهتری تشکیل بدن، برن بابا بهتره رو پیدا بکنن، اون بابایی که.
ولی آیا خیلی احمقانه نیست که یه نفر توقع داشته باشه بگه که یعنی حالا من هر انی هستم تو باید منو بپذیری؟ یه چیز عجیبی نیست؟
آره، تو بمون، تو بساز.
عجیبه خب، ولی آخه سالهای سال ساختارهای فرهنگی شرایطی ریجت کردن که همینطوری بوده. مادر میرفته عروس رو میدیده، انتخاب میکرده تو حموم عمومی در همین ایران ما، بعد آقایه حتی یه بارم نمیدیدتش، بعد میرفتن خواستگاری، باز هنوز هم دیگر رو نمیدیدن، هیچ ارتباط خاصی نداشتن، و بعد بر اساس حالا همون الگوهای اجتماعی که بالاخره بعد یکی بیاد تو رو ببره دیگه، یه دختری هستی تو خونه دیگه، بعد یکی بیاد ببرتت. حتی زیاد موندن دختر به معنای منفی بوده، یعنی نسبت منفی برای یک دختر بوده، به خاطر همین دختر تن در میداده به اینکه بره و میرفته بچه دار میشده و سالهای سال مجبور بوده که توی اون قالب زندگی بکنه، حتی اگر نر رو نخواد. نشیدیم
ماده ای که فرار بکنه، خب این همه داستانش هست. آها. ماده فرار کرده. آها. هیچ خبری ازش نشده، بچه‌شو برداشته فرار موندن. کرده بعدن
میدونم چرا گروه قالب ماندن، آیا در واقع عرف اجتماعی باعث میشه که بمونن تسلیمن؟
فرهنگ دیگه. آها. آره
خب پس
آره.
این اینجا در واقع ارزش فرهنگی هم میادش جلو دیگه، یعنی ارزش فرهنگی تاثیرگذار قطعی تو این ماجرا.
آخه ببین خیلی‌ها دلواپس بازی در میارن که ای وای سنت‌های گذشته داره از دست میره فلان، ولی من حس میکنم که خب همیشه جهان رو به بهتر شدن بوده. مثلا همین نوع ازدواجی که الان دارین میگید گذشته بوده، آیا منجر نمیشده به یه سری سوختن و ساختن؟ چرا ما باید دلواپس باشیم که این داره از دست میره؟
آره دیگه، آره. پس الان میتونیم بگیم یک رفتار عقلانی اینه که اگر برای ماده، حالا نرم براش این وجود داشته، چون وجود داشته الان بهش کاری نداریم، بهش الان نمیپرزیم، برای هر ماده‌ای که هزینه‌ای نداشته باشه یا هزینه زیادی نداشته باشه که گرفتاری براش ایجاد بکنه، ترجیحش اینه که بر اساس اون سه تا قابلیتی که پیش روش هست تغییر موقعیت زندگی خانوادگی یا زندگی فردی بده. حتی ممکنه که در واقع شرایط اونقدر براش سهمگین باشه که نر دیگه‌ای هم پاش به میان نباشه، ولی بگه که این زندگی اون زندگی که من میخوام نیست، ترجیحم تجرده، برم مجرد زندگی کنم ولی با این زندگی در واقع ادامه ندم و پیش نرم. اینم میتونه یه حالتی باشه، یعنی همیشه احتمالا پای یک مرد دیگه در میون نیست.
قانون کلی این شد دیگه، ضرر موندن بیشتر از نفعش باشه. چون گفتم یه وقتایی اصلا ماده به خاطر بچه میمونه، یه وقتایی میگه اگر بخوام از رابطه خارج بشم ممکنه فیزیکال ابیوز، سکشوال ابیوز یا حتی احتمال جونی برای بچه‌هام در مثلا پیش بیاد، جونشون به خطر بیفته و ماده میمونه توی اون خونه، اون محیط خانواده باقی میمونه که مثلا حتی جون بچه ها رو حفظ بکنه. همه بلی. اینا هست تو خیلی از فرهنگ ها، مخصوصا تو جوامع شرقی. اصلا ما اینا رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی داریم میگیم یه
یا حتی در واقع خودکشی بکنه، یعنی ما خودسوزی رو داریم که میگه من بچه‌مو میکشه، بهتره که بچه‌م زنده بمونه ولی منم دیگه طاقت موندن ندارم، میره خودسوزی انجام میده. و این خودسوزیای هست که به هر حال در تقویممون هست دیگه، در تقویم زیستیمون هستش که آدمای زیادی این کارو کردن، در خود کشور خود ما، در کشورهای دیگه.
فکر کنم فروید یه جا میگه که بیشترین حجم طنز بشر درباره ازدواجه و دلیلش هم اینه که به خاطر خط‌کشی جامعه جرئت نداشتن جدی بگن، مجبور بودن ببرنش تو فاز طنز.
پس خودشو طنز نشون میداده دیگه، به شکل طنز نشون میداده.
خب حالا من یه مبحث دیگه دارم، این کوتاه‌تره خب ولی متفاوت از اینه. میخواین پاز بدی؟
زمانمون تموم شده خانم فقیهی.
نه آقای صفاریان‌پور، این به همین ژن بستگی داره، باید تو هم ما پس بگیم.
پس ادامه بدین.
نمیخواین پاز بدین؟ خسته نشدین؟
یه موسیقی گوش کنیم.
Vive en mí. Yo que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer y ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natalie, Natalie. Ayer mi calma, hoy cansado de vivir. De vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí.
que será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tu cantar? ¿Qué será de ti? No te importa ya que yo sufra así.
این تکه موسیقی که پخش کردیم یه خورده به نظرم موسیقی رمانتیکی بود که شاید به بحثمون هم ربط داره. حالا البته من که فرانسوی بلد نیستم، اسپانیایی هم بلد نیستم که خولیو میخونده، انگلیسی هم که اصلا خیلی نمیفهمم، ولی به هر حال چون اینو بچگیام یادمه که مادرم پخش میکرد، مامانم آدم رمانتیکی هستش و اینها، گفتم شاید به این بحثمون نزدیک باشه که داریم راجع به رابطه عاطفی، ذهن عاطفی یک زن صحبت میکنیم که برای انتخابش لزوماً ژن بهتر انتخاب کردن فهمیدیم که مهم نیست، سه تا عنصر دیگه یا سه تا موضوع دیگه هم وجود داره. از اینجا به بعد چطوری باید ادامه بدیم خانم فقی؟
خب حالا در ادامه این صحبت های مهرداد یه جای دیگه منو گیر انداخت.
ای بابا
آره، و تو کامنت هم باز بهش اشاره شده بود و من چرت و پرت جواب دادم، یعنی قشنگ چرت و پرت جواب دادم.
نفرمایید.
و حالا میخوام درستش بکنم الان، یعنی تا حدود
چی بود من چرا یادم نی؟
مهرداد یه سوالی پرسید، من دوباره داشتم میگفتم ژن مهمه بچه تعداد بچه بیشتر و اینا، مهرداد همونگه زد تو خال گفتش که چرا جوامع غربی پس بچه های کمتر دارن. منم همونگه برگشتم گفتم که پس کریستیانو رونالدو چی؟ ببین چقدر بچه داره. بعد آقای ماندنی همونگه برگشت گفت آره ببین تعداد جمعیت ها داره بیشتر میشه. بعد میدونیم ما جمع کردیم،
بله متاسفانه
ماله کشیدیم به نوعی. ولی من برای اینکه بعدن که داشتم دوباره گوش میدادم اینجوری بودم که چرا این جواب دادم، چرا چرت و پرت جواب دادم، و میخوام الان یک مبحث دیگر رو باز بکنم. ولی یه نکته ای میخوام بگم، این مبحث
خیلی طولانی شد این اپیزود،
دیگه همینی که هست دیگه. برای جواب دادم به این سوال ها همین دیگه، بعد
بله.
دوستان گوش
باش
بدن،
باش من تسلیمم.
ببینید این مبحثی که میخوام الان بازش بکنم، اول اینکه سعی میکنم خیلی عمیق نشم چون واقعا کار من نیست، و صرفا بازش میکنم که جواب سوالو بدم و من متخصص این مبحث نیستم، با اینکه زیست شناسی تکاملیه، اما من در حیطه زیست شناسی تکاملی سکشوال سلکشن می چویس کار کردم، این به کنار، و همه ابعاد زیست شناسی تکاملی واقعا تخصص ندارم، ادعایم براش ندارم. اما دارم همین قبل از این که اصلا وارد بحثش بشم خیلی واضح و مبرهن میگم که تخصص من نیست و صرفاً شاید اصلا اشتباه بگم، ولی در توان خودم تا جایی که تونستم خوندم و دارم آخرین دیتایی که از این مبحث هست رو براتون تعریف میکنم تا بتونن جواب اون سوال مهرداد رو نسبت به اون سوالی که در مبحث خودمون داد که چرا جوامع غربی فرزند کمتر دارن رو بتونم جواب درست تری بهش بدم. خب
البته فقط غربی که نه، هر کشوری که پیشرفته تر میشه،
اصلا افراد وقتی تحصیلاتشون که بالاتر میره، یعنی بتونیم دقیق تر توضیح بدیم، افرادی که تو جامعه دارن یه شغل مهمی دارن، تحصیلات زیادی دارن، میدونی، یعنی شغل یک فعالیت اجتماعی،
یه کار مهمی دارن میکنن دیگه،
آفرین،
یه کار مهمی دارن که مشغول بهشن و کار مهم و ارزش آفرینی هم هست.
ارزش آفرین، این واژه ها یادتون باشه، کار مهم، ارزش آفرین، میبینین این دوتا، اینا یادتون باشه بهش بر میگردم.
همینجوری گفتم، عمدی نداشتم.
فکر میکنین
من امیدوار بودم این کلمه کشور پیشرفته رو
کشور پیشرفته میبینین اینا یادتون باشه، اینا ما فکر میکنیم منظور نداریم، ولی منظور در پشتش هست، بهش بر میگردم. خب آقای ریچارد دافکینز در کتاب ژن خودخواه که اتفاقا ترجمه فارسیش هم هست، فصل 11 میاد یه مبحثی رو باز میکنه میگه که البته قبل از اون هم یه سری اومده بودن تا حدودی بیان کرده بودن، یعنی اینطوری نبوده که ریچارد دافکینز اولین نفر باشه، ولی ریچارد دافکینز همینطوری که حتی راجع به تکامل همینه ها، داروین اولین کسی نیست که تکامل رو میگه، داروین اولین کسیه که قشنگ بیانش میکنه، کامل بیانش میکنه. اینی هم که الان میخوام براتون تعریف کنم، دافکینز اولین نفر نیست، ولی دافکینز اولین نفری که میاد جامع و کامل و خوشگل، یعنی در جوامع عموم بیانش میکنه که همه بگن آهان این بود ماجرا، پس اینه. میاد توی فصل 11 میگه که ما تا الان راجب یه همانند ساز حرف زدیم تو دنیا و اون هم ژن بوده، همش گفتیم که ژن داره تکثیر میشه، اصلا اسم کتاب چیه؟ سلفیش جین، ژن خودخواه. و میگه یک همانندساز دیگه روی زمین هست و وایساده، خودش از این عبارت استفاده میکنه، میگه وایساده داره تو دوتا چشمای ما نگاه میکنه و ما داریم همش نگاش میکنیم، ولی انگار نسبت بهش آگاه نیستیم، با اینکه داریم لحظه به لحظه باهاش تعامل میکنیم ولی باهاش یه وقتای ازش غافل میشیم. اما قبل از اینکه لو بدم که این همانندساز جدید چیه، میخوام یه مقدمه بگم. اون چیزی که انسان رو خیلی خاص میکنه، خیلی چیزا هست، میخوام الان مثلا راجعش حرف بزنیم، مغزش فلان بهمانه، ولی یک کلید واژه است و اونم فرهنگه. انسان رو فرهنگ، کالچر، اِوولوشن اف کالچر، تکامل فرهنگ خاصش میکنه. همینجا الان سری جوگیر میتونیم جوگیر بشیم، میگیم الان هر کی که مثلا چیز باشه، هر کی که خدا باور باشه، میاد همینجا میتونه نکته بگه ببین فقط انسانه که چیز داره. میخوام دو طرفای ماجرا رو بگم، فقط انسانه که فرهنگ داره. اینجا ما میتونیم بگیم که انسان تنها موجود، انسان چی میگن؟
اشرف مخلوقات.
اشرف، انسان اشرف مخلوقات، تموم شد. ولی ببین میگم زیستشناسی تکاملی یه جاییه که نباید جوگیر شد، باید این کودک درونو یکم آروم کرد، بگیم که ببین یکم بشین، بذار همه حرف بزنن، بذار ببینیم دنیا چه خبره. وقتی میگیم فرهنگ انسانو خاص میکنه، نه به این معنا که فقط در انسان هست و دیگه در حیوانات دیگه نیست. اتفاقا وقتی که میگیم یک چیزی اِوولوشن در آف کالچر مثلا در انسان خیلی خاصه، به این معنا که سطحی که در انسان دیده میشه خیلی والاتره نسبت به موجودات دیگه، نه به این معنا که در موجودات دیگه صفره. مثال، تو حیوانات دیگه هم هست؟ بله هست. مثلا میدونین فیل‌ها برای مردگانشون عزاداری میکنن، خیلی عجیبه، یعنی اینا دور هم
کلاغ‌ها،
خیلی از حیوانات دیگه، یعنی اینا رو خاک میکنن، بعد دیده شده که مثلا با موقع خاک کردنشون چیز میکنن، گل میذارن، یعنی مثلا
تازه میگن که حتی بعد یه سال برمیگردن به اون نقطه و دوباره سوگواری میکنن،
دوباره برمیگردن. چرا؟
عجب.
چرا باید
فیل‌ها
این کارو بکنن؟ بعد یا مثلا یه صداهای خاص، وقتی که مثلا یه مادر یه حیوانی، حتی همون فیل‌ها، وقتی که از دست میدن چیزشونو، کودکشون رو، یه یکی از افراد قبیله، چون فیلا یه سرشون اجتماعی زندگی میکنن دیگه، یه آواهای خاص ایجاد میکنن. خب این چیزی جز فرهنگه؟ یه اتفاقی داره
یعنی
میفته.
مقصودت اینه که ساختار فرهنگی برای نه تنها انسان هست، برای
حیوانات
هم وجود داره؟
هست، برای حیوانات هم هست،
نهنگا هم همینطور.
مرسی، چقدر خوب که اینا رو، آره دقیقاً نهنگا هست.
آخه من تقلب کردم قبلا اون کتاب خوندم.
خیلی خوب کاری کردی که خوندی.
خب اسمش چی بود؟ منم برم
کتاب
ژن
خودخواه
فصل 11. خیلی هم
باشه.
اتفاقا ریچارد دافکینز لحن خیلی راحتی داره، یعنی واقعا راحت میشه دنبالش کرد. یا مثلا جین گودال یا مثلا تعریف میکنه، میگه که وقتی که پیش شامپانزه ها، بونوبه ها به هر حال یه تایمی گذرنده، میگفت وقتی که بارون میومد میدیدم که شروع میکردن به رقصیدن، بعد مثلا خودش میگفت من احساس میکردم اینا دارن یه تجربه اسپریچوال، تجربه معنوی میکنن. بعد حالا میگم دیگه اینجا مثلا جوگیر بشیم، بیایم اینجا بگیم اوه مثلا چی شد دیگه. نمیخوام جوگیر بشیم، میخوام فقط تو ذهن چی جا بیفته، تو ذهن جا بیفته که فرهنگ فقط مختص انسان نیست. اما اون درجه ای از فرهنگ که در انسان دیده میشه واقعاً والاتره، واقعاً بالاتره. حالا دافکینز کار قشنگی که کرد، اومد گفتش که برای اینکه ما بهتر متوجه شیم، گفتش که همونطوری که ژن تکثیر میشه و همانند سازه، کوچکترین واحد فرهنگ اسمشو گذاش میم. دقیقاً ببینید ژن چجوری نوشته میشه، GENE، این هم اینطوری MENE به معنای آن چیزی که تقلید میشود. اومد گفتش که هر کاری که ما میکنیم، هر کار، یعنی مثلا من الان روسریمو، الان ببخشید تصویر نداریم چی بگم، الان اسکایپ
ببین حالا تجسم میکنن،
الان مثلا من روسریمو از سمت راست انداختم، خب این از سمت راست انداختن یه میمه، یه روزی یه جایی یکی این کارو کرده و این فایده داشته و این تبدیل به یک فرهنگ شده. تکرار میکنم، میم یعنی کوچکترین واحد فرهنگ که اگر مفید باشه سریع تقلید میشه و در جامعه گسترش پیدا میکنه.
ممکنه اینو شما توسط یک آدمی که برای شما آدم مهمی بوده دیدین و این تبدیل شده در ناخودآگاه، یعنی در حافظه سیف شده، ذخیره شده و تبدیل شده به رفتار. منظورت اینه؟
تبدیل شده به رفتار، رفتاری که گسترش پیدا کرده. ببینید و این فقط دیگه ژن از پدر مادرم فقط به ارث میرسید، از نسل‌های گذشته فقط به ارث میرسید. این میم سرعت انتقالش دیگه آنیه، یعنی حتی به ثانیه نیست، لحظه به لحظه تک تک ما در حال تولید میم هستیم و داریم این میم ها رو گسترش میدیم. همین الان من و شما که داریم رو اسکایپ حرف میزنیم، خود اسکایپ یه میمه، خود اون مقاله یه میمه، تأثیراتی که میتونه رو جامعه بذاره یک میمه، بحثایی که بعدن آدما راجبش میکنن، مفاهیمی که ازش منتقل میشه، مدل معماری. من مثلا یه مثالی برای خودم که خیلی پیش میاد، از موقعی که اومدم اینجا، ما تو ایران که بودم، یه چیزی که منو خیلی جذب میکرد توی مسجد، تاقای مسجد دیدین چه معماری داره، معماری اسلامی چه جوریه. این واقعا منو خیلی جذب میکرد، ولی خب اینجا که اومدم چون نیست، خیلی زیاد تشنه اونم، همش یه جایی برم که اون باشه، بخاطر مثلا عکس گوشیمو همش اونو میذارم. اون مثلا یه میمه که تکرار شده توی اون جایگاه و خیلی هم مهمه اینو در نظر بگیریم، هر میم هر جایی گسترش پیدا نمیکنه، اینکه اون میم کجا بروز میکنه همونطوری که یه ژن بسته به اینه که کدوم جامعه، کدوم محیط زیست داره بروز پیدا میکنه و انتخاب طبیعی اهمیت داره براش که بتونه اون محیط زیست
بیانشو تعیین میکنه،
همین بیان بشه جن... بمونه یا نمونه، یعنی واقعا اون سبک معماری اگر یک جای دیگه از زمین ایجاد میشد آیا واقعا مردم خوششون میومد یا نه. یه موسیقی وقتی که درست میشه، تعدادی که هیت میخوره، تعدادی که پلی میشه، یه موسیقی یه میمه، تعدادی که پلی میشه مشخص میکنه که آیا اون میم موفق بوده یا نه. اگر تکرار شه، زیاد تکرار بشه، مردم خوششون بیاد، تو خیابون ببینین که دارن میخوننش، اوکی میمه گرفته، خوششون اومده. اگر پلی نخوره، اگه مثلا آدم خوششون نیاد، میمه اوکی نبوده، خوششون نیومده. یا مثلا سبکای موسیقی که از همدیگه گرفته شده، یک روزی جذب وجود نداشته ولی یکی اومده یه خلاقیت ایجاد کرده، میم جاز رو درست کرده، از فردای اون روز این جاز اومده گسترش پیدا کرده در تفکرات ما، از ذهنی به ذهن دیگه منتقل شده اون میم.
این یعنی کاهش تعداد فرزند تو کشور پیشرفتم دلیلش همین میمه.
آها آفرین. این حالا یک جایی هست، آقا شما میخواین چیزی بگین؟
نه.
یک جایی ما رسیدیم که یک وقتایی این میم و ژن حتی میتونن مقابل هم قرار بگیرن، یعنی یه وقتایی ما انقدر مشغول تولید میم میتونیم باشیم که اصلا دیگه نرسیم ژن تولید بکنیم. یعنی در جوامع غربی ممکنه اون فرد انقدر وقتش صرف تولید اون، ببینید شما چی گفتین، گفتم بهش برمیگردم، صرف ارزش آفرینی. ارزش آفرینی یعنی چی؟ یعنی یک مشغول گسترش یک میمی در جامعش باشه که دیگه وقت نکنه ژن تولید بکنه
یا نخواد.
نخواد، آفرین، منتظر همین بودم. نکته دو، خود نخواستنم یک میمه، خود این که اصلا یاد بگیره از اطرافیانش که من نخوام بچه دارشم.
پس بجز
خب اینجا، همینجا من اینجا اجازه نمیدم دیگه مرتا چیزی بگه، من میگم
بفرمایید
چون خیلی مهمه. خب اینجا یک مسئله اساسی به میون میادش، اونم اینه که ما پیوسته گفتیم و شنیدیم که مقصود در واقع هر موجودی در انتخاب طبیعی در همه فرایند زیستیش تکثیرشه، انگار که وقتی ما به دنیا میایم مأموریت هر موجود زنده از یک تک سلولی باشه یا پرسلولی و چند سلولی و اینها اینه که تکثیر بشه و به خاطر همین در واقع مأموریتش پیدا کردن جفته. الان همه اینا تا چرا چالش میشه که مریم
تکثیر چی؟ خب وایسی وایسی خودتون وایسین دونه دونه جوابم بدین. تکثیر چی؟
تکثیر مگه تکثیر خود این بوده دیگه، همیشه خودش خواسته تکثیر کنه دیگه،
یعنی همانند ساز
تکثیر هم یعنی خواستم تکثیر کنم. چرا در واقع
یعنی یه لحظه وایسا تکثیر همانند ساز دافکینز از همینجا
همانند ساز چیه؟
اینو زد زمین گفت این
یعنی مثل خودم رو
گفت همانندساز دیگه فقط ژن نیست، فقط انقدر محدودش نکنین به ژن، انسان انسان یه چیزی یه همانندساز جدید به وجود آورده. بازم دارم میگم ببین جوگیری نگین الان نگیم میم فقط مال انسانه، نه داشتیم الان میگفتیم مثلا اون کاری که فیلا میکنن شاید تا حدودی من برای قریب به ذهن شدن حرف دارم میگم انسان این کارو کرده. خب
اگه یک چنین قاعده ای بود همایون شجریان به وجود نمیاد، چون آقای شجریان آقای محمدرضا شجریان مرحوم به اندازه موهای داشته و نداشته بنده میم تولید کرده.
نگاه کنین دو تا وجه داره. اول از همه جواب سوال اولیه رو میدم. اونی که نمیخواد بچه دار بشه دلیلش اینه. یک میمی رو یاد گرفته، یا حتی خانوم‌ها و خانواده هایی که میخوان فرزند کمتر بیارن. یعنی یک زمانی بود که ما فکر میکردیم که مثلا جوامع 5-6 تا بچه میآوردن. اصلا همه اینطوری بودن که 6-7 تا بچه بیاریم. و معمولاً اون آدما ارزش خاصی تو جامعه تولید نمی‌کردن، یا حداقل خانوم خانواده توی خونه محدود به خانواده و بزرگ کردن بچه‌ها بود.
آها و اصلا ارزش خانومی بود که بچه‌های زیاد بچه‌هامو بزرگ کرد.
آفرین.
یعنی این یه ارزشی داشته ایجاد می‌شد دیگه.
میمش اون میمه که براش تو ذهنش تکثیر می‌شد چی بود؟ بچه‌مو بزرگ کنم. در طی مدنیت مامان بچه‌هام باشم. در طی مدنیت یه میم جدید تولید شد، از یه ذهنی به ذهن دیگه پرید. اون چی بود؟ اینکه تو به جز ژنت یه چیز دیگه هم میتونی تولید بکنی. مثلا میتونی تحصیل بکنی، میتونی یه قور در علم بکنی، میتونی یه چیزی خلق بکنی، یه چیزی جز ژنت. این از ذهن به ذهنی پرید. حالا وقتی که اون مهم شد، اینا از هم یاد گرفتن اونی که دوتا بچه داره میرسه وقت میکنه که مثلا هم ژنشو تکثیر بکنه، هم اون خاصه. ببین نمیگم که تکامل، اینو بارها گفتم، تکامل آهسته است، اثرش در ذهن باقی میمونه. یعنی اینطوری نیستش که بگیم خب الان که خانواده تشکیل شد مرد تنوع طلبی جنسی صفر شده، یک مرد تمام ذهنش نسبت به همسرشه. نه این نیستش. و از اون طرف هم نمیتونیم بگیم که نه خب مردم بیاد مثلا شب خونه بگه ببین عزیزم من از صبح داشتم به تو خیانت میکردم. چرا؟ به خاطر اینکه ژن‌های درونی من، خاطره ژنتیک مثلا ذهنی من به من میگه که تنوع طلبی جنسی داشته باشی. نه باز همون الا کلنگ است. یه دانشی ما داریم، ما میگیم که اوکی ذهن مرد تنوع طلبی جنسی رو داره، ولی عواقبش اینم هست. عواقبش اینه که بعد از مدتی مرد وفادار شد. چرا؟ چون خانواده وقتی که خانواده تشکیل شد اومد فرزندای بهتری ایجاد کرد، چون مادم بهش وفادار شد و حالا مثلا فواید دیگه علا کلنگه درست شد. اوکی، حالا الانم وقتی داریم راجع به این حرف میزنیم، حرفم این نیستش که اوکی حالا که میم تولید شد، همان انساز جدید رو داریم راجبش حرف میزنیم، تموم شد دیگه، خاصیت ژن صفر شد، همه باید یک روزی برسیم دور همون جوگیری است، دور هم جمع بشیم، نابودی انسان رو جشن بگیریم. نه آقا، این نیست. ما میلیاردها سال ثبت ژنتیکی افزایش ژن داریم و اینطوری نیستش که به آنی تموم شد دیگه، چون تکامل فرهنگ در انسان رخ داد پس و تکامل میم الان ما همانانساز جدید به اسم میمو کشف کردیم، سرعتش هم بالاست، پس تموم شد. نه، این نیستش. داریم میگیم یک چیز جدیدی پیدا کردیم که ارزش اینم بالاست و میتونه تا جایی برای ما قابل فهم کنه، قابل توضیح بکنه که چرا مثلا در جوامع غربی و حالا انسانهایی که به قول شما در جامعه مشغول یه سری ارزش آفرینی دیگه هستن، تمایل کمتر به فرزند آوری یا سنشون وقتی بالاتر میره یا تعداد کمتر بچه دار میشن. و ولی یه نکته میخوام بذارم، اینطوری نیستش که این جواب آخر باشه. همین الان کلی مطالعه هستش که در مقابل همین مثلا نظریه میم هست، یعنی میان تکامل فرهنگی رو بدون میم توضیح میدن، که واقعا الان از بحث خارجه بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ولی قشنگ یعنی میم تا حدودی تونسته جواب سوالای ما رو بده.
فکر کنم این توضیح شما یه جورایی دلیل منو پوشش میده، یعنی اینکه من تو 7 قسمت گذشته هی گفتم من دنبال تکثیر ژنم نیستم، چون که من هی نگاه میکنم به جامعه میگم که خب امثال من که خیلی زیاد هست، امثال ژنم، افکار منم که خیلی ها دارن، خب چه ضرورتی داره که من یه نفر دیگر بیارم که این ژنم حتما ادامه پیدا کنه.
و حالا یه سری مطالعه هست که برهم کنش اینتراکشن ژن و فرهنگ، یعنی اینجوری نیستش که اینا دوتا چیز متفاوت از هم باشن، یعنی مثلا میم، من الان دارم یه چیزی حرف میزنم که اینجا اینا در مقابل همن دیگه، در تضاد همن، ولی مطالعه هایی هستش که نشون داده باشه که اینا مثلا در راستای هم حرکت بکنن، همدیگه رو تقویت بکنن. و از اون طرف یه چیز دیگه هم که میخوام بگم برای قریب باز به ذهن شدن اینه که میمو به ویروس هم شبیه میکنن، یعنی به جز به ژن به ویروس هم شبیه میکنن. چطور؟ مثلا یکی که دقیقا مثال کرونا بود، صبح یکی آلوده هست پا میشه میره بیرون همه رو آلوده میکنه، دقیقا مثل همون، یعنی یک میمی، یک حرکتی، یه رفتاری، یه ایده‌ای، یهو مثلا طرف پا میشه تو جامعه انجامش میده. یا خودتون دیدین وقتی یه مسئله جدید رو میفهمین میگین انگار همون روز دوباره متولد شدم، انگار ذهنمو آلوده کرد، اصلا ذهنمو آلوده کرد دیگه بعد اون نتونستم زندگی کنم. اون حسه، اون حاله، اون چیزی که تو ذهنتون وارد میشه به اونم میم میگن و اون گسترششو.
گفتی یه واحد کوچیکه بالاخره میم، ولی الان داریم
میبینیم
که این
واحد فرهنگ،
کوچکترین واحد فرهنگ رو در
که تقلید این حتی میشه، مثلا میتونه گسترش پیدا میکنه
که تکثیر شاید میشه، یعنی تقلید مثل خمیازه شاید حتی.
فکر کنم ویروس تشبیه بهتری،
کار ناخودآگاهه، غریز است، ویروس بهش گفتن، ویروس یا ژن،
ویروس
به مثابه ژن، به مثابه ویروس.
این که خنده مصریه،
اینا غریزه است، اینا مثلا کودکم داره.
خنده اینجوری نیست که در تمام جامعه همتا بره جلو
یه نقشی داشته باشه. خب آره، ولی دنبال اینم که مشابهش توی مثلا زندگی روزمره رو در نظر بگیریم، یعنی مثلا چه چیزی، مثلا یه ترانه، یه ملودی.
شما الان بولیز پوشی، بولیز بله. قرمز پوشیدی، ایرپاد، ایرپادی که شما الان، شما ایرپاد زدی، شما هدفون زدی مهرداد، تفاوت این دوتا، یک روزی اپل تصمیم گرفت که به جای هدفون ایرپاد درست بکنه، ایرپاد میمه. شما از صبح که پا میشی، بزنین براتون اینطوری بگم، از صبح که از خواب پا میشی، هر کاری که میکنی، هر رفتاری که میکنی، مسواک میزنی، مدلی که مسواک میزنی، رنگی که مسواکت داره، نمیدونم هر چیزی که صبحونه سیریال میخوری یا مثلا نون پنیر میخوری، تمام اینا میمه، یعنی اون تقلیدی که از افراد ممکن از بقیه اومده باشه. و حالا صرفا تقلید نه، اون مفهومی که مثلا مفهوم صبحانه، چرا بعد اون ساعت صبحونه بخوری؟ اصلا چرا بعد صبحونه بخوری؟ چرا نمیری صبح از خواب پا میشی، چرا یهو نمیپری تو استخر؟ نونی؟ کی گفته که بعد مثلا صبح پا میشی صبحونه بخوری؟
شاید چون از بچگی تو خونمون صبحانه خوردن به این معنیه؟
شاید. آره اون میمه تکسی یعنی... بیده کرده.
آها متوجه شدم. خب پس با این حساب ما اینجا در واقع تسلیمیم در برابر علم که به ما یادآوری میکنه که همیشه یک موضوع از یک جانب نباید بهش نگاه کرد. همیشه مثلا نقش ژن نیست که نقش موثری باشه برای اینکه بخوایم در واقع زادآوری مأموریت اصلی نیستش. میتونه یه دفعه شکل زادآوری تبدیل بشه به مثلا معلمی که میخواد آموزش بده این رو به عنوان کار خودش انجام به عنوان مأموریت خودش یا تکثیر خودش رو اینطوری در واقع میبینه. و اینکه نسبت به خودمون هم شناختمون بیشتر میشه، خورده امیدوارم فروتنیمون هم بیشتر بشه دیگه. الان یعنی فهمیدیم که اینکه یه بخش غرور و تعصب نرها شاید از جانب این باشه که نگرانن از اینکه ماده گزینه بهتری رو پیدا بکنه. اینم از اون چیزاییه که آدم هم ته دلش نمیخواد بپذیره، هم وی خودو که فکر میکنه میبینه که خیلی دور از ذهنم نیستش، میتونه همین باشه. میدونی همش ما باورهای فرهنگیمون هم عین یک کلاهیه که رو مغزمون قرار گرفته دیگه، یعنی یک کلاهیه که پوشیده مغزمونو. من همش میخوام هی یادم نره که در واقع در کجا داریم ما این صحبت رو میکنیم، در چه تاریخی صحبت میکنیم، در چه وضعیت اجتماعی هستیم. خیلی یه وقت فکر نکنن که ما پرتیم از روزگارمون، نمیدونیم که در دنیای پیرامونمون چه میگذره و طالبان کیه و بوکو حرام کیه و اینا رو ما همه رو میدونیم. فکر میکنن که اینا یه مش آدم خوشخیالن، خیلی هم در واقع زرق و برق بیرون از ایران گرفتتشون، خیلی ادای نمیدونم میخوان خارجی ها رو در بیارن. نه، ما در همین جغرافی ایران داریم فکر میکنیم دیگه. حالا درسته که به علم اعتماد داریم میکنیم و به علمم گوش میکنیم. نمیدونم، دارم خودم رو شاید راضی میکنم نسبت به همه این کنتراستایی که امروز مریم فقیهی گفت و من یه خورده گیج شدم واقعا. بعد این اپیزود رو دوباره گوش کنم.
اصلا قشنگی مبحث زیستشناسی تکاملی به نظر من همینه که برای هر چیزی چند تا جواب هست. مثلا اینه که چرا آدم ها از خوردن فلفل لذت میبرن، یا مثلا چرا نهنگا خودکشی میکنن؟ مگه بقا براشون نباید مهم باشه؟ پس چرا خودکشی میکنن؟
بعد میارنش دوباره از ساحل میبرنش تو آب، دوباره برمیگرده تکرار میکنه. یعنی به نظر میاد یه فهمی داره این وسط استاد نهنگ.
دقیقاً. یا مردها که قاعدتا باید دنبال جذب زنا باشن، چرا تبدیل میشن به زن ستیز؟
میخواد نگهش داره دیگه.
و عجیب ترینش اینه که بدونیم که انسان موجود پیچیده ایه دیگه. این انسان پیچیده میتونه همش یه تناقض آفرین باشه برای همه نظرهایی که سعی میکنه یک پارچه یک توضیح کافی بده به همه چیز. یعنی استثناء اینجا به وجود میاد دیگه.
ولی جو این، من حرفم اینا جوگیر نشه آدم وقتی که داره تکامل گوش میده.
جوگیر چی؟
یعنی این که میدونی من
نباید فکر کنیم یه جواب بود.
آره
تمام.
الان مثلا ما میم و فهمیدیم و تمام شد، یعنی دیگه جواب سوالهای ما داده شد و اصلا دیگه تموم، هیچ دیگه علم تموم شد اینجا. در صورتی که این نیست، یعنی علم یه نقطه‌ای که هر لحظه در حال گسترش، در حال چی میگن باطل شدن. اصلا زیبایی علم به ابطال پذیریشه.
اصلا علم به همین شکلی به نظر من پیشرفت میکنه.
آره، حالا کسایی که دارن روی همین کار میکنن، روی این بحث میم، الان یکی سوزان بلکمور و یکی دنیل دنته که در
سوزان بلکمور همون یکی کتاب آگاهی رو نوشته.
ببین نمیدونم تو کتابای فارسی اینطوریه، من تو همین میم راجبش خوندم. اومد اصلا یه دونه رپلیکیتور جدید به اسم تیم معرفی کرد. چی بوده؟ تو چی خوندی ازش؟
تو زمینه مغز و اینا. کتاب آگاهیش تو ایران خیلی معروفه، درباره اراده و اختیار و تصور از خود و توهم آگاهی و اینجا چیزاست.
فارسیه؟
آره با ترجمه شده، صوتیش هم هست.
چقدر جالب. یا دنیل دنت، از اینم چیزی میدونی؟
دنیل دنت هم که باز کارش مغزه، درباره فلسفه ذهن و سیستم عصبی و تکامل مغز و آگاهی و البته کتاب ایده خطرناک داروینش که
چقدر جالب.
من آخه سر فیلم مغز رفتم یه سری کتابا که در مورد مغز بود شروع کردم بخوندن.
چقدر جالب.
متشکرم.
اینا تو یه جاهای اصلا منتقد دافکینز زنا، یعنی اینطوری نیستش که در راستای دافکینز باشن، ولی همشون کارهای جالبی کردن، یعنی برای باورپذیر شدنش. ولی یه نکته بگم، در جوامع آکادمیک خیلی وقتا اصلا از میم استفاده نمیشه، یعنی تکامل میمتیک یه وقتا اصلا استفاده نمیشه، کلن میمو میذارن کنار، یه سری معادلات ریاضی می‌نویسن برای تکامل فرهنگی. یعنی باز میگم جوگیر نشین. الان چون مثلا دافکین صداش بلند بوده، ببین دافکین آدم خیلی بزرگیه، خیلی آدم، ببین مثلا همینه دیگه، ما یه مروج علم داریم، یه خود علم آکادمیک داریم. الان مثلا چون دافکینز مروج علم خوبیه، آخه مثال بدی زدم واقعا،
فقط مروج علم نیست، هم ساینتیسته.
آره ساینتیست خیلی خوبیه، واقعا ساینتیست فوق‌العاده‌ایه، ولی به این معنی نیستش که اگه تو جواب اینطوری بزنیم بگم تو جواب آکادمیکم بری مثلا همه اینجوری باشن، دافکینز و تمام، هیچ کس دیگه. یعنی دافکینز داروین نیست، میدونین اینطوری به مثابه این نیست، دافکینز به عنوان یکی از ساینتیست هاست، ولی اگه در جوامع عموم بری اینطوریه که دافکینز، میدونی؟ چون مروج علم خوبی بوده. یکم اینا با هم متفاوتن. اینی که آدم که خوب حرف میزن، حتی الان خود منم یکم خوب حرف میزنم، یکم این به این معنی نیستش که صرفا ساینتیست خوبی هم هستم. میدونی هر موقع مقاله سایت زیاد خورد بعد به طرف بگین که ساینتیست خوبیه.
ولی کاش بشه یه بار درباره باگ های آکادمیک دیوید باس هم حرف بزنیم. من مطمئنم داره، مخالف زیاد دارم.
تو آکادمیک مخالف نداره عزیز من.
داره داره.
یه بار یه قسمت فقط میریم رو همونا.
یه قسمت، حالا یه قسمت اجازه بدید.
بسیار خوب.
فقط در مورد مخالفان دیوید باس صحبت.
بسیار خوب، بسیار خوب. من ممنونم. خیلی گفتگوی جالبی بود. جذابتر از اون چیزی که فکر می‌کردم. قرار بود بیشتر یه خورده راجع به پشت صحنه صحبت بکنیم، ولی یه دفعه یک بحث جدید زاده شد و البته دو تا بحثی که از دل صحبت‌ها و نقدهایی بودش که مهرداد مطرح کرده بودش در اپیزود قبل به مریم فقیهی. و خیلی ممنونم که مریم انقدر بدون تعصب به خودت نگاه می‌کنی و به کار خودت نگاه می‌کنی و اگر جایی نیاز به اصلاح داره انقدر عمیق راجبش کار می‌کنی و میای برای ما میگی. متشکرم.
باعث افتخار. مرسی که به چالش میکشین، ادامه بدین به چالش کشیدن.
متشکرم از مهرداد.
مرسی، ممنون که منو همچنان اخراج نکردین.
اختیار داری؟ نه بابا،
باعث افتخاره. چه
خب پس بیا دیگه، مریم فقیه هم میگه باعث افتخاره دیگه. مهرداد موضوع چیه؟
نه داره تعارف میکنه بابا.
نه دست کم، من که لذت میبرم و خیلی خوشم میاد، هر ستامون داریم فکر میکنم لذت میبریم و تعداد خیلی زیادی در ضمن همه این کامنت های منفی که دریافت میکنیم، کامنت هایی که در واقع بیشتر میگم فحش و بد و بیراهایی که دریافت میکنیم، کلی هم کامنت مثبت. یکی از شنونده هامون که من یه دفعه یه استوری گذاشته بودم راجع به عصر حجر، راجع به شیوه نقدی که وجود داره که بد و بیراه گفته میشه، گفتش که چرا ماها رو نمیبینین که اینقدر طرفداریم و اینقدر منتظر. ما برای همون کسایی که منتظر شنیدن ما هستن این اپیزود رو ادامه میدیم، این پادکست رو ادامه میدیم.
دم شما گرم.
بسیار ممنون.
متشکرم از مریم فقیهی، متشکرم از مهرداد نعیمی و خیلی متشکرم از محمدرضا ماندنی که در اپیزودهای پیش با ما بود، جاش همچنان خالیه و امیدوارم که باز بتونیم این پادکست رو ادامه بدیم. عصر حجر جاییه برای سوال پرسیدن و به قول معروف ما خالقان سوال هستیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.